رادیو باشید، به خصوص برنامه های رادیو گفتگو. نظرها و پیشنهادهای خودتون رو هم با ما در میون بگذارید با دو خط ارتباطی که در اختیارتون هست: 301035 سامانه پیام کوتاه ما، 2786-1035 تلفن گویای رادیو گفتگو که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. دوستان عزیزم، خدمتتون عرض کنم که شما خوبان میتونید برنامه های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم بشنوید با نصب این برنامه بر روی تلفن همراه خودتون. همچنین شما خوبان و هموطنان عزیز میتونید از طریق رادیو نمای رادیو گفتگو شنونده و بیننده برنامه های رادیو گفتگو باشید. با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در ارتباط باشید به شماره 162 و همچنین میتونید پیام های خودتون رو به سامانه 30162 ارسال بفرمایید. انشالله که همراهی بفرمایید برنامه های ما رو با لطف و محبت خودتون تا ساعت 14 در بخش اول. شنوندگان عزیز و ارجمند، ما همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. امروز 4 اردیبهشت ماه است، سال روز تأسیس رادیو که در سال 1319 تأسیس شد. این روز رو خدمت همه شما سروران گرامی، شنوندگان محترم رادیو، تبریک و تهنیت عرض میکنم و ایام بسیار خوب و خوشی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم. We'll be right back. همراهان گرامی و ارجمند، دعوت میکنم در این لحظه همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در مجله تحلیلی خبری رویداد.
رویداد. مجله خبری تحلیلی رویداد امروز شنبه آغاز شد. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، وقت شما به خیر. خیلی ممنون که امروز هم از طریق امواج رادیو مهمان مجله خبری تحلیلی رویداد هستید. امروز چهارم اردیبهشت و روز رادیو، یک خدا قوت و تبریک اساسی به عزیزان و همکاران نازنینم هم در صدای ملی که این سالها همیشه به بهترین شکل ممکن در رادیو خدمت شما عرض ادب و ارادت کردم. بچه های رادیو بهتر از هر کسی جامعه عمل پوشوندن به این کلام که تنها صداست که میماند. رفقای رادیویی، روزتون مبارک. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی رادیو گفتگو و برنامه رویداد هست که میتونید شما نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو درباره برنامه و سوژه هامون به این سامانه ارسال بفرمایید. از نرم افزار و برنامه جامعه کاربردی ایران صدا هم غافل نشید، برنامه‌ای که میتونید تون هم به آرشیو قسمت‌های قبلی برنامه‌های رادیو دسترسی پیدا بکنید و هم به صورت زنده هم رادیو رو ببینید و هم رادیو رو بشنوید. اما بریم سراغ سوژه‌هایی که امروز در برنامه رویداد درباره‌اش با شما گفتگو خواهیم کرد. ادامه تعطیلی کسب و کارها به دلیل کرونا و گلایه‌مندی اصناف نسبت به جزئیات این موضوع. تحلیلی بر ضربه امنیتی مهلک به رژیم صهیونیستی. دومین اعتراف فرمانده سنتکام درباره توانمندی موشکی ایران. نگاهی به حواشی مستند پایان بازی و سراسیمگی ضد انقلاب و ایستگاه 1400. نگاهی به موضوع انتخابات در عرصه فضای مجازی. با ما همراه باشید.
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400. ایستگاه 1400.
وقت شما بخیر خانم ها آقایان. امروز قراره که خرق عادت بکنیم و در ابتدای برنامه سراغ آقای آل داوود بریم و به ایستگاه 1400 سر بزنیم. آقای آل داوود سلام، وقت شما بخیر، طاعات قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما موجه محترم. طاعات و عبادتتون قبول باشه، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین آقا سراپا، گوشیم برای ایستگاه انتخاباتی 1400 امروز.
سلامت باشید. در چند روز گذشته با بواسی و وسط فضای مجازی چند نکته خیلی جالب اتفاق افتاده که حالا خوبه که شنوندگان عزیز برنامه هم بشنون، هم با تکنیک های رسانه‌ای که روی این اتفاقات حالا میشه گفت که پیاده سازی شده آشنا بشن در این حوزه و بسنن انشاءالله با این تکنیک ها یک انتخاب با شناسایی این تکنیک ها البته یک انتخاب خیلی خوب در انتخابات 1400 داشته باشن. ما در چند روز آینده باز هم شاهد بودیم که دشمن در فضای مجازی متاسفانه یده ورها داخل کشور ما که الان متاسفانه وجود داره، یکی از تکنیک هایی که داره استفاده میکنه در این چند روز ایجاد تفرقه است، ایجاد تفرقه بین مسئولان کشور، ایجاد تفرقه بین مردم عزیز و ایجاد تفرقه بین مردم و مسئولان کشور. و جالب اینجاست که هر بار هم یک حالا بهانه‌ای رو پیدا میکنه و میاد و این تفرقه رو حالا گسترش میده در سطح جامعه، که باید مردم عزیز ما هوشیار باشن که در این فضا دچار این حالا موضوعات نشند. یکی از چیزهایی که این روزها ما داریم میبینیم تلاش دشمن در شبکه‌های پیام‌رسان‌ها برای ایجاد جنبش‌های اجتماعی در حوزه‌های اقتصادی هستش، مخصوصا مثلا با موضوع بورس یا موضوعات مختلف که واقعا مردم از ما باید هوشیار باشن که در این فضا تحت تأثیر هیجانات احساسات و تحت تأثیر مسائلی که اتفاق افتاده، این تحت تأثیر جنبش‌های اجتماعی فراخوان‌هایی که متأسفانه داریم در این فضای مجازی یله ورها می‌بینیم قرار نگیرن، چرا که این ها کلن از حتی یک اعتراض اجتماعی مردم هم سوء استفاده میکنن منافقین ضد انقلاب و عناصر وادادی که در داخل کشور هستن در اجازه نمیدن که مطالبات به سر جای خودش بشینه و این خیلی موضوع مهمیه. دو این نکته که اینجا وجود داره بحث سوء استفاده از سیادت برخی از حالا کاندیداها هستش که دارن انجام میدن. الان ببینید ما در فتنه 88 یادمون نمیره که از ونگ سبز سیدی استفاده کردن برای راه اندازی جنبش سبز و در همین هفته گذشته خب یکی از این تاکتیکایی که این داشتن خونسا شد، یکی از این کاندیداهای احتمالی که وابسته به یکی از جناح‌های سیاسی بود و البته خانواده اسم رسولی هم داشتن، خب الحمدلله با مشورت‌هایی که بهشون داده شد خودشون اعلام کردن که در فضای انتخاباتی شرکت نمی‌کنن و یک اتفاق خیلی خوب رو رقم زدن، چون که ایشون اگر به وارد صحنه انتخابات می شدن هم با توجه به سابقه خانوادگی در بحث پیروزی انقلاب و در مباحث دیگه می تونستن از ایشون سوء استفاده بکنن بعضی از بدخواه ها برای اون حالا نیاتی که داشتن. یکی دیگه از مسائلی که اینجا داشت در چند روز گذشته من دیدم خیلی پررنگ شده بود اظهار نظر یکی از سلبریتی ها بود در فضای مجازی که گفت من قبل از انتخابات نه فکر کردم به کی رای بدم نه بررسی کردم و رفتم به یکی از افراد در انتخابات 96 رای دادم و در صفحه مجازی هم تبلیغ ایشون رو کردم که بعد افتاد بودم پشیمونم و اینها، که باید مردم عزیزم بدونن که چشم و گوش بسته نباید دنبال سلبریتی ها در فضای مجازی حرکت بکنن، مخصوصا در این اینستاگرام. و این اعتراف این سلبریتی محترم که جزء ورزشکارهای کشور هست، جزء مفاخر البته ورزشی کشور هست، نشون داد که همیشه هم مثلا اگر یک فردی در یک حوزه ورزشی یک افتخار ملی و افتخار جهانی هم داره نمیتونه برای ما اینجا به عنوان یک ملاک قرار بگیره، الگو قرار بگیره، که مثلا اگر در حوزه سیاسی یا اجتماعی هم ایشون یه حرفی زد این حرف وحی منزله و به خاطر اون فضای سلبریتی بودنش مثلا ما هم بگیم دیگه ایشون بدون نقص داره فکر میکنه و کار میکنه و دنبال اون حرکت بکنیم. بحث بسیار مهمی هستش. ما به این تاکتیک رسانه‌ای در حوزه فضایی جنگ روایت‌ها و جنگ نرم میگیم تصدیق کردن، که یک شخصی که مورد احترام یا منصوره بگه که فیک برنامه محصول یک شخص معینی خوب یا بعدی که ما در سال‌های گذشته متأسفانه با این فضا روبرو بودیم و خیلی خیلی حالا فضای تونسته متأسفانه فضای حالا غیر ایدئالی رو واسه کشور ما رقم بزنه، این موضوع بسیار مهمه. یا مثلا در چند روز گذشته ما شاهد بودیم در کلاب هاوس یک سری از حالا افراد و یک سری از گروه های سیاسی اومدن دارن اهریمن سازی میکنن. خیلی حالا موضوع غیر اخلاقی هستش که اهریمن سازی در تکنیک های جنگ روایت ها، که ایجاد یک ذهنیت غیر انسانی و شیطانی از طرف مقابل تو افکار عمومی، که ما الان شاهد هستیم که در این فضا بعضی از گروه های سیاسی متاسفانه اخلاق رو زیر پا گذاشتن و دارن اهریمنسازی میکنن.
چیز تازه ای هم نیست آقای آلاده بود، درست هست
درسته بله بله. ببینید تا همه انتخابات قبلی و مسائل قبلی هم حتی بوده، ولی الان به واسطه یه گسترش فضای مجازی و اینکه به دلیل همین بیماری منحوس کرونا خیلی از مردم مجبور هستن در فضای مجازی نیست داشته باشن و با این فضا تعامل داشته باشن، که البته فضا هم فضای کاملا با زندگی حقیقی ما یک فضای کاملا منطبقی شده، الان بیشتر داره خودشون نشون میده. من الان تعداد لایک ها یا تعداد بازنش های بعضی از مطالبی که به اهریمنسازی نسبت افراد مختلف خیلی واسم جالب بود. مثلا همین حملاتی که به صدا و سیما الان داره میشه، یک مستندی رو صدا و سیما پخش کرده راجع به موضوعات مثلا هسته‌ای کشور، یک سری از واقعیت ها نشون داده، شما میبینید از ضد انقلاب تا بعضی از گروه های سیاسی داخلی به این مستند دارن حمله میکنن. و من برام جالبه وقتی مثلا یک موضوع مستند داره گفته میشه، مثلا اینکه در موضوع برجام 14 ماه قبل از این حالا امضا شدن یکی از گروه های مرتبط با صهیونیست و دشمنان ملت ایران، بعضی از حالا یا کامل یا بعضی از مفاد این برجام رو داخل سندش داشته روی سایتش، من نمیدونم حالا که این وجود داره سند و تطبیق داده شده چرا بعضی ها از روشن شدن حقیقت میترسن.
ما امروز درباره ماجرای مستند پایان بازی مفصل تر
گفتیم. حالا من یه نکته بگم در بحث انتخابات. ببین ما در بحث انتخابات سال 96 شاهد بودیم که یکی از گروه های سیاسی اومد گفت آقا برجام مانع جنگ شد و مثلا گفت اگر گروه روبروی ما بیاد در انتخابات رای بیاره برجام رو میگذاره کنار و جنگ میشه. ببینید همینجوری از واژه برجام، از این برجام استفاده کرد برای اهریمنسازی از طیف مقابلش. و نکته جالب اینجاست که کسی هم راجع به برجام نقدی میشد متهم میشد به بیسوادی و بیشناسنامهی و به 30-40 تا توهین دیگه. حالا نکته آخرش اینجاست که مردم از ما اینجا باید بدونن چیزی به اسم برجام اگر داخل کشور ما آمد، برجام اصلا زمان قبل از دولت فعلی راه افتاد و قرار نبود یه همچین تعهدی از ذات امضا بشه، چون اصلا معظم انقلاب اسلامی 9 شخص داشت. مردم عزیز بدونن که برجام مانع جنگ نشد. ایستادگی حاج قاسم ها و ایستادگی مردم و بصیرت مردم مانع از جنگ شده. کشور باید مراقب باشن در انتخابات 1400 دوباره با اسم برجام اهریمنسازی از رقیب انجام نشه.
خیلی متشکرم آقای آلو داوود، شما رو خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای آلو داوود در ایستگاه 1400 امروز.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجاری برای بیشتر دانست. رویداد.
روز شما بخیر خانم ها آقایان. 4 اردیبهشت ماه 1400 خورشیدی و 12:18:36 در کنار شما هستیم با مجله خبری تحلیلی رویداد. اما بذارید امروز در واقع درباره گفتگوی سیاسی که دوستان من امروز ساعت 7:30 خدمت شما خواهند رسید هم یه نکته ای عرض بکنم. رفقای من امروز با موضوع نقشه ماشین جنگ روانی دشمن در پروژه ناامیدسازی عمومی در کنار شما خواهند بود. حوالی ساعت 5:30 میتونید گوش بکنید به برنامه گفتگوی سیاسی امروز. نرم افزار جامع کاربردی ایران صدا رو از یاد نبرید. نرم افزار ایران صدا یه محملی است برای اینکه هم بتونید به طور زنده و مستقیم برنامه‌های رادیو شبکه‌های مختلف رادیو رو به طور زنده گوش بکنید، اگر دلتون می‌خواست از طریق رادیو نما اونها رو تماشا بکنید، و البته دسترسی خیلی راحت‌تری پیدا بکنید به آرشیو قسمت‌های قبلی برنامه‌های مختلف رادیو در شبکه‌های مختلف صدای ملی. این روزهایی که ماه مبارک رمضانه و خیلی بیشتر دلها متوجه به فضای معنوی و مذهبی هست هم دوستان من در اپلیکیشن ایران صدا برای شما تهیه و تدارکای مفصلی دیدن، از کلام الله مجید و قرآن کریم تا سخنرانی‌های مذهبی و اتفاقات از این دست رو هم خیلی راحت میتونید از طریق صفحه اصلی ایران صدا دنبال بفرمایید. بله، خبری که این روزها خبر که نه خبرهایی که این روزها از رژیم اشغالگر قدس به گوش رسید، خب خبرهایی بود که قابل تأمل بود و موج واکنش‌های جهانی در میان رسانه‌ها و البته مقامات سیاسی و دیپلماتیک کشورهای مختلف رو هم در پی داشت. حمله موشکی به تأسیسات اتمی دیمونا و موشکی که در اطراف تأسیسات اتمی دیمونا فرود اومد، تا اتفاقی که در حیفا افتاد و نشت آمونیاکی که توی بندر حیفا در رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد، چیزهایی بود که معادله وحشت رو به صهیونیست‌ها تحمیل کرد. قرار هست که درباره این موضوع گفتگو بکنم با جناب آقای سید رضا صدرالحسینی، کارشناس و تحلیلگر مسائل غرب آسیا. آقای صدرالحسینی سلام، وقت شما بخیر، طاعات قبول.
خدمت جناب آقای مرادخانی، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. انشاءالله که طاعات و عبادات همه عزیزان مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشد. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید و ارادتمند. آقای صدرالحسینی، این که موشک به اطراف تأسیسات دیمونا برخورد کرد و در قلب دیمونا ننشست، دلیل خاصی داشت یا در واقع کلیت این موضوع و نفس شلیک و نشستن موشک در اراضی اشغالی چه پیامی داشت برای صهیونیست‌ها؟
به نام خداوند بخشنده مهربان. بسیار سوال کارشناسانه فرمودید آقای مرادخانی. خب ببینید، اگر این موشک به قلب دیمونا برخورد میکرد، تشعشعاتی که ایجاد میکرد و اشکالاتی که از جهت آلودگی های محیط زیستی ایجاد میکرد، چه از جهت انسانی و چه از جهت در حقیقت محیط زیست، خب یک شرایط بسیار نامطلوبی ایجاد میکرد و حتی ممکن بود این اتفاق ناگوار برای مردم فلسطین هم بیفته. بنابراین اون کسانی که باید پیام رو دریافت کنن کاملا پیام رو دریافت کردن و متوجه شدن که برای تنظیم موشک های بعدی و هدف گذاری های بعدی هیچ اشکالی وجود نداره. مهمترین قضیه در این رابطه این بود که این گنبد آهنینی که تقریبا یک دهه به صورت ویژه امریکایی ها و رژیم صهیونیستی از اون تعریف می کردن و اون رو بلا اشکال می دانستن و اعلام می کردن که پرندهی هم نمی تواند بدون گذر از سایت های الکترونیک و فوق مدرن این گنبد عبور بکنه، نه یک بار بلکه همونطور که جناب علی فرمودید در هفته های اخیر چندین بار موشک های فلسطینیان از این منطقه عبور کرده و توانسته در حقیقت فضا و اتمسفر رژیم صهیونیستی رو به خطر بیاندازه. حالا اگر اجازه بفرمایید من هم این سوال رو مطرح بکنم که چگونه میتوان جناب آقای مرادخانی؟
من دارم گوش میکنم قربان.
بله، چون حالا دوستان دیگه گاهی یک صحبتی میفرمودن که من در حقیقت اون کسی که مصاحبه میشه متوجه بشه قضیه رو. بله، من میخوام این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که این سوال رو مطرح میکنیم که واقعا کسی که نتواند از فضای خودش و از سرزمین اشغالی خودش حمایت و دفاع بکنه، چگونه این امکان وجود دارد که بعضی ها کلید دفاعی و امنیتی خودشون رو در منطقه غرب آسیا میخواهند به او بسپارند، مثلا کشورهای کوچک حوزه خلیج فارس. پس بنابراین این آسیب پذیری که به وجود آمد یک بار دیگر ما رو به سال 2006 منتقل میکنه و اون زمانی که میتوانیم بگوییم توازن وحشت یا استراتژی وحشت به گونه از جانب مقاومت ایجاد شد که رژیم صهیونیستی مجبور شد بره در لاک دفاعی.
درسته.
نکته حائز اهمیت در این ارتباط تحولاتی است که در داخل سرزمین‌های اشغالی به وجود آمده و اون این هست که با توجه به فشارهای مضاعفی که به دولت شکننده کنونی با او روبرو هست، در همین ایام اخیر میزان تظاهرات افزایش پیدا کرده و آقای لیبرمن به عنوان در حقیقت وزیر دفاع سابق این رژیم اعلام میکنه به آقای نتانیاهو، به حالت تمسخر او رو مورد خطاب قرار میده و میگوید تو میخواستی امنیت رژیم رو ببری در دریای در حقیقت در خلیج فارس، چگونه هست که امروز باید مردم ما شب رو در سنگرها به سر ببرن؟ یعنی شرایطی به وجود آمد که رژیم صهیونیستی متوجه شد هر گونه ایجاد نابسامانی و ناامنسازی در منطقه غرب آسیا برای او هزینه های سنگینی داره.
یه اتفاقی هم توی بندر حیفا افتاد آقای صدرالحسینی و
بندر حیفا، بله همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم در بندر حیفا نشت آمونیاک گزارش شده. البته خب میدونید با توجه به شرایط روحی و روانی اشغالگران قدس کاملا اونجا یک وضعیت نابسامان وجود داره، در حقیقت تعطیلی بخشی از ادارات و سازمان ها به دلیل ترس از خروج از منزل به وجود آمده در گزارشات دولتی، نه حتی محرمانه و غیر دولتی.
رسما اعلام شد که بعضی از کارخونه ها اصلا تخلیه کردن به طور کامل، توی گزارش
بله
رسمی اومده بود.
بله، موضوع دیگری میخواستم عرض کنم خدمتون و اونم این بود که در گزارشات رسمی و رسانه‌ای حتی فرار نیروهای نظامی از ارتش رو به افزایش داره و یک شرایط شکننده‌ای در حال حاضر در رژیم حاکم هست و به همین دلیل هم دیروز تعدادی از مقامات رژیم برای رایزنی‌هایی به امریکا رفتن، علی‌رغم اینکه رئیس ستاد ارتش امریکا دو هفته پیش در امریکا بوده، رژیم صهیونیستی در امریکا
بله
بوده.
بله.
و این سفر غیر مترقبه نشان دهنده وضعیت روحی و شرایط بسیار نامناسبی
یه دستپاچگی میشه تحلیل کرد از این
بله بزن. کاملا دستپاچه شدن و یک در حقیقت غافلگیری بود که مقاومت انجام داد. و خیلی جالبه خدمتتون عرض کنم جناب آقای مرادخانی که اونها هنوز نمیدانن چه اتفاقی و از کدام سمت افتاده، یعنی اشاراتی که جناب عالی داشتید اونها میگن این اتفاق در این سرزمین افتاده، ولی آیا از سوریه بوده، آیا از فلسطین بوده، آیا از جنوب لبنان بوده، از کدام منطقه ما این آسیب رو دیدیم؟ چون هیچ ثبتی در حقیقت دستگاه های الکترونیک و ثبت وقایع هوایی اونها ثبت نشده و در حقیقت یک نابسامانی عجیب و غریبی در اونجا در باهاش روبرو هستن. و این نشان دهنده این است که رژیم نباید تصور بکنه که میتواند هر نقطه‌ای از مناطق غرب آسیا رو
بله.
به شیوه دلخواه مورد در حقیقت ناامنی قرار بده و هیچ هزینه‌ای بابتش نپردازه.
بله، خیلی متشکرم و درود بر شما جناب آقای سید رضا صدرالحسینی. ان
شاء الله موفق باشید. خدا نگهدار.
لطفتون برقرار باشید. خدا نگهدار. گفتگو کرد. سلامت باشین. گفتگو کردم با جناب آقای صدرالحسینی درباره اتفاقاتی که این روزها در تل آویو و قلب اراضی اشغالی میفته، از نشستن موشک بر اراضی تأسیسات هسته‌ای دیمونا تا نشت آمونیاک در بندر حیفا.
تازه‌های خبر.
خب وقتشه که بریم سراغ خبرها و یه مروری داشته باشیم به خبرهایی که این روزها در رسانه‌ها مطرحه. آقای جلالزاده عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح جامعه حفاظتی از اماکن حساس گفت نمایندگان ملت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به صورت اجمالی در حال تدوین این طرح در راستای ورود نظارتی به مسائل امنیتی کشور هستند که بر اساس آن رخنه‌های اطلاعاتی را بسته و به دستگاه‌های امنیتی کمک کنند.